سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید. من ژکفر احمدی هستم. امیدوارم روز سه شنبه را به خوشی آغاز کرده باشید. هفت صبح وقت افغانستان شد. این برنامه به گونه زنده روی موج‌های کوتاه 19 21 و 25 متر پخش می شود. آغاز می کنیم با مهمترین خبرها. مرکز خبرنگاران افغانستان میگوید که با اجرایی شدن دستور منع نشر تصاویر زنده جان در ولایت تخار، تلویزیون‌های محلی در این ولایت از فعالیت باز ماندند. این اداره به خاطر این محدودیت تازه ابراز نگرانی کرده و آن را به شدت عقب‌گرایانه خوانده. مرکز خبرنگاران افغانستان خواهان بازنگری طالبان در این مورد شده. ممنوعیت نشر تصاویر زندجان در برخی ولایات دیگر از جمله قندهار و میدان وردک نیز نافذ شده است. رسانه‌های ایران گزارش می‌دهند که 3 تن از افغان‌ها در یک حادثه آتش سوزی در تهران جان باختند. با گزارش روزنامه انتخاب، در رویداد روز یکشنبه در بازار آهنشاد آباد تهران 7 تن دیگر زخمی شدند. در مورد هویت این افغان‌ها چیز گفتن نشده. علت اصلی آتش سوزی هم تا هنوز رسماً روشن نیست. وزارت مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان میگوید که 3 تن از افغان‌ها از زندان‌های عراق رها شده و به کشور بازگشتند. در اعلامیه روز دوشنبه این وزارت آمده است که هرچند این افغان‌ها اسناد قانونی داشتند، از 6 ماه به این سو در عراق زندانی بودند. پیش از این نیز 25 تن از افغان‌ها از زندان‌های عراق رها شده و به افغانستان برگشتند شده بودند. بر اساس گزارش ها، هزاران افغان در ایران، پاکستان و کشورهای عربی با اتهام های مختلف زندانی اند. نشست هماهنگی سالانه برنامه فلج کودکان روز دوشنبه در کابل در حال آغاز شد که امسال 22 مورد جدید این بیماری در افغانستان ثبت شده است. در خبرنامه دیروز وزارت صحت‌عامه حکومت طالبان آمده است که جلسات این نشست با اشتراک مسئولان این وزارت، نمایندگان سازمان صحی جهان و شرکای کلیدی برنامه محو پولیو یا فلج کودکان برای 2 روز دیگر ادامه خواهد داشت. ارزیابی پیشرفت‌های جاری برنامه فلج کودکان، شناسایی چالش‌های موجود در این برنامه و یافتن راه‌های حل مؤثر برای آن مسائل مورد بحث عنوان شده. و در حمله هوایی اسرائیل در شمال لبنان در 14 اکتبر دست کم 21 تن کشته شدند. به گزارش خبرگزاری رویترز، مقامات سی لبنان این آمار را شریک کردند. وزارت صحت لبنان گفته است که 8 تن دیگر زخمی شدند. به گزارش رویترز، شاروال جوزف تراد گفته است در حمله هوایی اسرائیل در شهر کایتو یک خانه هدف قرار گرفت که به خانواده های بیجا شده کرایه داده شده بود. این در حال است که میلیون ها اسرائیلی به خاطر شلیک راکت ها از لبنان در پناهگاه ها به سر می برند. هفت و چهار دقیقه صبح وقت افغانستان شد. در ادامه این برنامه، واکنش ها به منع نشر تصاویر زندجان در تلویزیون ها از سوی طالبان.
در تازه ترین مورد هم نشر تصاویر و ویدیو ها در برخی از ولایت ها و ادارات که زیر حاکمیت طالبان کار میکنند وضع شده.
محدودیت بر استفاده از تلفن های هوشمند در پنجشیر.
در همین شرایط ما به عنوان یک باشنده پنجشیر ضرورت داریم، نیاز داریم به خاطر تامین رابطه با دوستم، با رفیقم، با اعضای خانواده‌ام از طریق واتساپ یا سایر اپلیکیشن هایی که در گوشه های هوشمند موجود هستند.
مردان و زنان بیمار در زمانهای متفاوت به شفاخانه بدخشان مراجعه کنند، اما چرا؟
همزمان که زن و مردم یک جا و یک جاله زن یک افیدی اختلاط زن و مرد باوجود نه و اون خطیر از طرف ریاست امداد مارد بیدر نشه که نمید جدا شده و اون خطیر کاره کردن.
و در جوزجان زنان پیشه زراعت را کنار گذاشته و به پشم ریسی رو آوردند.
بیبا بیچاره زنا کل لگما یک جای شدیم کسا میکنیم اینم سال خدا میکنیم یکیلی میکنیم یکیلی پشم هم میرشیم تا 12 بجه میشینیم اینجا.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. ما 24 ساعت با شماییم. این برنامه را به گونه زنده از طریق وبسایت رادیو آزادی هم شنیده می توانید. آدرس ما از www.azadiradio.com. کاروان زر برنامه است که در نیمه دوم این ساعت پخش خواهد شد. می پردازیم به واکنش سازمان‌های حامی رسانه‌ها به محدودیت تازه طالبان. این سازمان‌ها منع نشر تصاویر زنده‌جان در رسانه‌ها را به مثابه منع فعالیت تلویزیون‌ها دانسته و می‌گویند که طالبان با این اقدام می‌خواهند آزادی بیان و اطلاع رسانی را از بین ببرند. بیایید بیشتر از سلطان محمد سرور بشنویم.
سازمان‌های حامی خبرنگاران افغان ممنوعیت نشر تصاویر موجودات زیروح در رسانه‌ها از سوی وزارت امر بالمعروف طالبان را نقض صریح آزادی بیان و یک گام دیگر به سوی محدود کردن اطلاع رسانی دانسته محکوم کردند. بر اساس گزارش خبرگزاری فرانسه، وزارت امر بالمعروف طالبان روز دوشنبه نافذ کردن قانون منع تصاویر موجودات زیروح در رسانه‌ها را آغاز کرد. خبرنگاران آگاه از موضوع گفتند که این وزارت می خواهد که این قانون را به گونه تدریجی تطبیق کند. مرکز خبرنگاران افغان در تبیید می گوید که طالبان با این روش خود می خواهند که آزادی بیان را از بین ببرند. حشمت وجدانی، سخنگوی این مرکز، شب گذشته به رادیو آزادی گفت طالبان تلاش دارند که رسانه ها فعالیت خود را کاملا متوقف کنند.
تصمیم اخیر وزارت امر بالمعروف طالبان مبنی بر این که از نشر تصاویر زنده باید جلوگیری شود، به یک شکل محدود ساختن کامل رسانه ها و آزادی بیان در افغانستان است.
سیف الاسلام خیبر، سخنگوی وزارت امر بالمعروف حکومت طالبان، به خبرگزاری فرانسه گفته که این قانون برای همه افغانستان است و به گونه تدریجی نافذ خواهد شد. و ایمی افزاید که مسئولان تلاش خواهند کرد که مردم را قناعت دهند که به تصویر کشیدن موجودات زنده مخالف شریعت اسلامی است. آنسو حمید عبیدی، رئیس سازمان حامی خبرنگاران افغانستان، میگوید که طالبان از دو ماه به این سو با رسانه‌ها گفتگو دارند که از نشر تصاویر موجودات زیرو دست بکشند.
فشار بیشتر بالای فعالیت رسانه‌ای در افغانستان از سوی اداره طالبان اعمال میشه. در تازه ترین مورد هم نشر تصاویر و ویدیوها در برخی از ولایت ها و ادارات که زیر حاکمیت طالبان کار میکنن وضع شده. در برخی از ادارات به بخشای نشرات دستور داده شده که من بعد شما حق نشر تصاویر و ویدیوها را در صفحات اجتماعی و وبسایت ادارات ندارین.
شماره از خبرنگاران روز دوشنبه تایید کردند که طالبان در ولایت میدان وردک عکاسی و فیلمبرداری را ممنوع کردند. از چنین محدودیت در این اواخر در قندهار و تخار نیز گزارش شد. هرچند وزارت امر به معروف طالبان به تصویر کشیدن موجودات زیروح را بنا به تفسیر خود مخالف شریعت می‌داند، اما عالمان دین در این مورد نظر همسانه ندارند. دکتر محمد الله صخره از فارغان پوهنتون الازهر در مصر می‌گوید تصویر در صدر اسلام نگوهش شد، چون جامعه آن زمان به بت پرستی و تصویر پرستی نزدیک بود.
و اگر قرار بر این باشه که انسان امروز عکس و عکاسی را قیاس بکنه به ظاهر بعضی روایت هایی که از خود سیاقی داشته و سباقی داشته و لحاقی داشته، پس این باعث می شود که موضوع موتر سوار شدن و موضوعات مختلف حتی ممنوع شود. حتی وجود کامرا در شرکت ها، در ساخت اسلحه، در ساخت صنعت هم خیلی باید ممنوع قرار داده شود و این حرج عظیم و مشقت بزرگ به وجود می آید.
طالبان بعد از برگشت به قدرت در 3 سال گذشته یک سلسله محدودیت های وسیع بر خبرنگاران و رسانه ها در افغانستان وضع کردند. در تازه ترین مورد اشتراک زنان در بحث های زنده در رسانه ها را نیز ممنوع کردند. در برخی ولایت ها حتی نشر صدای زنان در رسانه ها نیز منع شده است.
رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر.
رادیو آزادی 24 ساعت.
تشکر که شنونده رادیو آزادی هستید. تلفن هوشمند در زندگی شما چقدر مهم است؟ در اداره های حکومتی ولایت پنشیر از تلفن هوشمند و در بازارهای این ولایت هم خرید و فروش این تلفن ها ممنوع شده و خبر نیست. مردم هم با این تلفن ها دسترسی ندارند. بیایید بیشتر در این گزارش بشنویم که با صدای یک فرد محلی آغاز می شود. صدایش برای حفظ هویتش در این گزارش تغییر داده شده.
در همین شرایط و در همین ترنه که ما قرار داریم، آیا اجاب نکنید که ما از گوشی هوشمند در پنشیر استفاده نکنید؟ بابت از این که طالب میترسد جنایتی را که انجام میتن ما با استفاده از گوشی هوشمند ما فیلم بگیریم یا جنایت از این ما.
این جوان 33 ساله که به دلیل ترس از مجازات احتمالی طالبان نمیخواهد نامش در گزارش ذکر شود، یکی از باشندگان ولایت پنشیر است که از وضع محدودیت های سختگیرانه طالبان بر استفاده کردن از تلفن های هوشمند در این ولایت شکایت میکند. او میگوید که طالبان در اوایل حکومتشان در بیش از 3 سال گذشته این محدودیت ها را بر کارمندان حکومتی در ولایت پنشیر وضع کرده بودند، اما حالا به باشندگان محل نیز هشدار دادند که از تلفن های هوشمند استفاده نکنند. او به رادیو آزادی بیشتر گفت:
در همین شرایط ما به عنوان یک باشنده پنشیر ضرورت دارم، نیاز دارم به خاطر تامین رابطه با دوستم، با رفیقم، با اعضای خانواده‌ام از طریق واتساپ یا سایر اپلیکیشن‌هایی که در گوشی‌های هوشمند موجود هستند، ما نیاز داریم که با هم در ارتباط باشیم، مشکلاتمون حل بکنیم و رابطمون را تامین بسازیم. طالبان این مسئله را درک نمی‌کنند و یکسره پافشاریشان بری است که کسی حق نداره از گوشی هوشمند استفاده بکنه. اگر ما از گوشی هوشمند استفاده نکنم مشکل ما حل نسازم، پس راه حل چیست؟
این جوان در ادامه سخنانش بیشتر میگوید:
طالبا هر روز در پی سرکوب هرچی بیشتر مردم هستند. اینا در اقدامات جداگانه و در ابعاد مختلف زندگی افراد دخالت میکنند و مردم را به سطوح آوردند. این ولایت طالبا در سراسر پنشیر استفاده از گوشی هوشمند قطعا امکان پذیر به مردم نیست و هر ازگاه اینا در چک پوینت ها و در مسیر راه مردم استاد میکنند، تلاشی میکنند، لاتکوب میکنند، مجازات میکنند تنها به دلیل داشتن گوشی هوشمند.
این جوان 25 ساله که به دلیل حساسیت موضوع نمیخواهد نامش در گزارش ذکر شود، یکی دیگر از باشندگان ولایت پنشیر است. او هم از برخورد افراد طالبان در ولایت پنشیر به خاطر جمع‌آوری گوشی‌های هوشمند و وضع محدودیت‌ها در این خصوص شکایت دارد.
مردم پنشیر در یک شرایط بسیار سخت و ناگزیر قرار دارند. زیاد سایه زندگی بالای ما تنگ شده. حتی از موبایل های کمره دار استفاده کرده نمیتونیم. با برخورد زشت در چکپوینت های طالبان روبرو هستیم. هر روز طالبان عزت آبروی ما را در نظر نمیگیرند و دلیل مشخصی هم نمیگویند که چرا ما موبایل استفاده نکنیم. در شرایطی که باید زمینه های بیشتر به خاطر ارتباط مساعد شود، اما یک موبایل است او را هم از ما میگیرند.
طالبان در 2022 در ولایت پنشیر بر استفاده و خرید و فروش تلفن‌های هوشمند محدودیت وضع کردند. محمد محسن هاشمی که در آن زمان والی طالبان در ولایت پنشیر بود، به ادارات ملکی و نظامی این ولایت دستور داده بود که کارمندان دولتی نباید از تلفن‌های هوشمند استفاده کنند. وی همچنان افزوده بود کسانی که تلفن‌های هوشمند دارند یا بفروشند و یا در خانه بگذارند. اما حالا که از حکومت طالبان در افغانستان بیشتر از 3 سال می گذرد، طالبان روند جمع‌آوری تلفن‌های هوشمند را از افراد غیر نظامی در ولایت پنشیر شدت بخشیدند. خواستیم در مورد جمع‌آوری و وضع محدودیت‌ها بر استفاده از تلفن‌های هوشمند نظر مسئولین طالبان در ولایت پنشیر را داشته باشیم، اما آنان تا تهیه این گزارش حاضر به مصاحبه نشدند. برخی از فعالان اجتماعی میگویند که طالبان با این کارشان میخواهند حقایق را از مردم پنهان کنند. شاکر حیات یکی از این فعالان اجتماعی است. او در صحبت با رادیو آزادی چنین میگوید:
یکی از دلایل کلانی که در ولایت پنشیر استفاده از تلفن‌های هوشمند ممنوع شده، به می خاطر است که مردم به صورت انفرادی جنایتشان را به مطبوعات نشر نکنند. تا طالبان در هر ولایتی که نسبت به استفاده از تلفن‌های هوشمند قیدگیری بیشتر میکنند، به این معناست که در اونجا جنایت بیشتر صورت میگیرد.
آقای حیات معتقد است که بدون دسترسی به تلفن‌های هوشمند، مردم پنجشیر از رسانه‌ها و ابزارهای ارتباطی برای به اشتراک گذاری واقعیت‌ها محروم میشوند و کنترل طالبان بر اطلاعات بیشتر میشود. او در ادامه بیشتر میگوید:
آزادی بیان و آزادی مطبوعات چراغ یک جامعه است. طالبان این چراغ را خاموش ساختند تا بتوانند در تاریکی هر آنچه جنایت و ظلم و بربریتی که اینا طبق میلشان است در افغانستان علل خصوص در ولایت پنجشیر انجام بدن و این تاریکی سبب شود که جنایاتشان به بیرون بازتاب پیدا نکنه.
آیات میگوید که تلفن‌های هوشمند نه تنها ابزار ارتباطی بلکه ابزار برای دفاع از حقوق شهروندی و حفظ آزادی بیان و اطلاع رسانی هستند. مردم در ولایت پنجشیر در حال از محدودیت‌ها بر استفاده گوشی هوشمند و نیز موارد شکنجه، آزار و اذیت از سوی افراد طالبان در این ولایت شکایت دارند که حدود 2 سال قبل ریچارد بینیت، گزارشگر ویژه ملل متحد برای حقوق بشر افغانستان، با ولایت پنجشیر سفر کرده بود. او نسبت به ادعاهای مبنی بر این که غیر نظامیان متحمل نقض قوانین بین المللی حقوق بشر از جمله دستگیری های خودسرانه، قتل های فراقانونی، شکنجه و آوارگی اجباری شدند، ابراز نگرانی کرده بود. در ماه سپتامبر 2022 آقای بینت به شدت از انتشار ویدیویی که نشان میداد طالبان برخی از اعضای اسیر وابسته به مقاومت ضد طالبان را در پنجشیر اعدام میکنند ابراز نگرانی کرده و خواستار تحقیق کامل و مسئول قلمداد شدن عاملان شده بود. طالبان گفته بودند که در مورد این قضیه تحقیق میکنند، اما ناظران به این باورند که طالبان با این اظهارات کلی سعی میکنند مسئولیت را از خود دور کنند.
یک تصویر 1000 سخن. بهترین تصویرهای محلتان را به رادیو آزادی بفرستید به آدرس azadiweb@rferl.org.
حالا می‌پردازیم به وضع تحریم‌ها از سوی بریتانیا بر ایران. این تحریم‌ها شامل حال شماری از نظامیان ارشد و نهادهای مرتبط با اردو و سپاه پاسداران می شود. سلطان محمد سرور موضوع را دنبال کرده است.
بریتانیا در واکنش به حملات راکتی اخیر تهران علیه اسرائیل روز دوشنبه تحریم‌های تازه‌ای را بر چندین نفر از نظامیان ارشد و نهادهای نظامی ایران اعمال کرد. این دومین حمله مستقیم ایران به اسرائیل بود. ایران در ماه حمله گذشته نیز در پاسخ به حمله هوایی به کنسولگری ایران در دمشق دست به چنین یک حمله زده بود. دیوید لامی وزیر خارجه بریتانیا در اعلامیه خود گفت که ایران هشدارهای مکرر مبنی بر اینکه اقدامات خطرناک این کشور و نیروهای نیابتیش و درگیری در شرق میانه دامن میزند را نادیده گرفته است. بر اساس این تحریم ها عبدالرحیم موسوی قماندان عمومی اردوی جمهوری اسلامی و حمید واحدی قماندان نیروهای هوایی اردو از جمله افرادی هستند که اجازه ورود به خاک بریتانیا را نخواهند داشت و تمامی اموال آنها در این کشور مسدود شده است. اعلامیه آقای لامی که در پی نشست با وزرای خارجه اتحادیه اروپا در لوکزامبورگ نشر شد تأکید می‌کند که تحریم‌ها یک راه از پاسخگویی به ایران و افشای کسانی است که پشت این حملات قرار دارند. این دیپلمات ارشد بریتانیا با اشاره به اینکه لندن در کنار متحدان و شرکای خود قرار دارد تأکید کرده است که کشورش به اقدامات لازم برای مقابله با آنچه که تهدیدات غیر قابل قبول ایران خواند و فشار برای کاهش تنش در سراسر منطقه ادامه می دهد. در فهرست تحریم‌های بریتانیا محمد کاظمی رئیس استخبارات سپاه پاسداران نیز دیده می شود. اموال و دارایی‌های 2 شرکت از جمله آژانس فضایی ایران که از تکنولوژی آنها در راکت‌های کروز و بالستیک استفاده می‌شود نیز مسدود شدند. هفته گذشته حکومت آمریکا محدودیت‌هایی را بر 10 شرکت در بخش‌های نفت و پتروشیمی ایران اعمال کرد تا منابع مالی این کشور را در آنچه فعالیت بی‌ثبات کننده خوانده است قطع کند. از سوی دیگر سلیم سرخ لبنان میگوید که در حمله هوایی اسرائیل به ساختمان در شمال لبنان حداقل 21 نفر کشته شدند. این حمله به ساختمان در روستای ایتو در شمال لبنان و در مناطق با اکثریت مسیحی نشین انجام شده است، محلی که فاصله زیاد از پایگاه اصلی گروه شبه نظامی حزب الله در جنوب و شرق این کشور دارد. اما گزارش رسانه‌های اسرائیلی حاکی از آن است که یک قماندان ارشد گروه حزب الله در این حمله هدف قرار گرفته بود. اردوی اسرائیل به شکل رسمی در این باره اظهار نظر نکرده است. حزب الله لبنان یک سازمان نظامی سیاسی است که از سوی آمریکا به عنوان یک سازمان حراس افغان شناخته می شود، ولی اتحادیه اروپا تنها شاخه نظامی آن را در لیست سیاه شامل کرده است.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما
شنونده رادیو آزادی هستید. برای گرفتن تازه ترین جزئیات در مورد تحولات افغانستان، منطقه و جهان می توانید سر بزنید به وبسایت ما. آدرس ما از www.azadiradio.com. روز هفتم با سعدی تجلی عنوان یکی از برنامه های تلویزیونی ماست که این برنامه را هم در وبسایت ما تماشا کرده می توانید. حالا سر می زنیم به ولایت جوزجان، جایی که شماری از زنان روستایی پیشه زراعت را کنار گذاشته و به پشم ریسی رو آوردن. می گویند محدودیت های وضع شده بالای زنان و دختران و شرایط نامساعد زراعت سبب شده به این حرفه رو بیاورند. در این مورد همکارم گزارش تهیه کرده و با شماری از زنان زراعت پیشه گفتگو.
ممنوعیت های سختگیرانه طالبان بر زنان در افغانستان زنان زراعت پیشه را در شرایط اسفناک قرار داده است. پیش از این نیز وضع زنان روستایی توصیف چندان بهتری نداشت و در 20 سال گذشته جمهوری مخلوع در راستای بلند بردن ظرفیت زنان زراعت پیشه و بهتر ساختن شرایط زندگی برای آنها ناکام مانده است. اما حداقل زنان در سازماندهی اتحادیه های کوچک نقش مهمی داشتند و از مقدار ناچیز کمک ها مستفید می شدند. با آمدن طالبان برخی زنان زراعت پیشه در شهرها و روستاها بیشتر از پیش به حاشیه رانده شدند. آنها اکنون که از روز زنان روستانشین در جهان تجلیل به عمل می آید، با چالش‌ها و محدودیت‌های فراوانی دست و پنجه نرم می کنند. از این میان حدود 70 زن میان سال و کهنسال پیشه زراعت را کنار گذاشته و در گوشه از شهر شبرغان به حرفه پشمریسی رو آوردند. این شمار زنان که در یک دستگاه پشمریسی دور هم نشستند، کارهای شاقه انجام می دهند. از وضعیت زندگی خود شکایت دارند. حلیمه 47 ساله باشنده روستای خواجه برهان شهر شبرغان یکی از آنهاست که میگوید
خوراک ضرورت داریم، این روغن باشه، برنج باشه، کلگی ما اینا میزن بیچاره بیوه و بیچاره غریب ما خود ما مینمی شوی ندارم که یک پیدا کده بیایا اینا، ولی که ما خود پیدا میکنیم دیگه کار که نیست، اینا کلگی ما اینا رقم است، هفتاد زن است دیگه.
در جوزجان ده ها کارگاه پشمریسی فعالیت دارد و اغلب کارگران این کارگاه ها زنان هستند. شفیقه یکی دیگر از این زنان است که 40 سال دارد و نزدیک به 2 سال عمرش را در کارگاه پشمریسی سپری می کند. او نیز می گوید
بیبا بیچاره زنان کلگ ما یک داشتیم کسا می کنیم اینا می کار خدا می کنیم یک کلی پشمم می رشیم تا 12 بجا می شینیم اینجا.
فاطمه یک خانم دیگر در گوشه کارگاه پشمریسی نشسته و سرگرم کار است. او بیشتر روزها نان خشک و چای تلخ را با عنوان غذای چاشت نوشیجان می کند. درآمد روزانه خانم فاطمه 40 افغانی است. او نگران مبتلا شدن به بیماری تنفسی است.
آنه نو از دولت می خواهیم که اینمی پیسه که چیزی رست داره می شه وشت پای ما خود است. خودم سرپناه خانه هستم. از دولت می خواهیم که همی خورکه چیز اینمی نارا بر ما کمک کنه، بسیار خوش هستیم.
شماری از زنان میگویند که در شرایط فعلی برای زنانی مانند زنان زراعت پیشه پیشبرد امور زندگی و تهیه معیشت خانواده دشوار است. با گفته آنها پشمریسی هم حالا مانند گذشته نیست. زنان مزد اندک و بسیار ناچیز میگیرند. در افغانستان حقوق بشر و آزادی های اساسی گروهی از زنان به ویژه در 3 سال گذشته آسیب پذیرتر شده است. وضعیت زنان روستایی به دلیل وخامت اوضاع اقتصادی، گسترش فقر و بیکاری و محدودیت های وضع شده بر کار و فعالیت زنان بدتر از قبل شده است.
حالا سر میزنیم به بدخشان، جایی که حدود یک هفته پیش اداره امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان طرحی را به اجرا گذاشت که بر اساس آن مردان و زنان بیمار باید در زمانهای متفاوت به شفاخانه ولایتی مراجعه کنند. با گفته مقامات محلی طالبان، این طرح با هدف جلوگیری از اختلاط افراد نامحرم و کاهش گفتگوهای غیر ضروری میان مردان و زنان در مکانهای عمومی اجرا شده. همکارم گزارش میدهد.
مسئولان ریاست صحت عامه حکومت طالبان در بدخشان تصمیم گرفتند که بیماران مرد و زن را بر اساس زمان و ساعات مختلف به شفاخانه مرکزی این ولایت راه دهند. شفیق الله همدرد، رئیس شفاخانه مرکزی بدخشان، به رادیو آزادی میگوید که این تصمیم تحت فشار و تاکید مسئولان امر به معروف و نهی از منکر طالبان در این ولایت از یک هفته به این طرف اتخاذ شده است. با گفته آقای همدرد، طبق این طرح زنان می توانند در ساعات مشخصی قبل از ظهر و بعد از ظهر به شفاخانه مراجعه کنند، در حالی که مردان فقط در ساعات دیگری امکان دریافت خدمات را دارند. او به رادیو آزادی بیشتر می گوید.
چون از آدرس یعنی امربالمعروف یا یکرک مزر فشار بودن که موقعیت زنان مردان جدا کردیم، که در وقتی که در تو وقت یک همزمان که زنان مردان یک جا و یک داله زن یک اوپیدی اختلاط زنان مرد باوجود نه، با اون خطیر از طرف ریاست مرد ایدر نشه که نمید جدا شده، با اون خطیر کار کردن.
این تصمیم تازه بر زندگی مردم عادی تأثیر منفی گذاشته است. گلنار 32 ساله ساکن ناحیه چهارم فیض آباد مرکز بدخشان که چند روز قبل خواهر بیمار خود را به شفاخانه برده بود، از مشکلاتی که با آن مواجه شد میگوید.
این همین امروز خانم قطعه خوارکه که ما آمدم 4-5 ساعت در همینجا منتظر شدم، آخرم میگن که برای این آلی شام شده، باز فردا بیاین. اگر سم هم که بیایم این همین حالت است، چون بخاطر نفر زیاد است، وقت کم است، در این 3 ساعت تمام مریضان را نمیتونن که چک کنن دیگه، ما در شفاخانه شخصی رفته نمیتونیم، تواناییش نداریم.
نبی الله، یکی دیگری از ساکنان فیض آباد مرکز بدخشان که خود نیز تحت تاثیر این تغییرات قرار گرفته، از افزایش مشکلات بیماران سخن میگوید.
مریض است، باید بروی همگی باز باشد، چی مرد یا زن. شفاخانه که مردم از مسیش نمیرود، کسی که شفاخانه میرود به خاطر مریضی و مشکلات و درد رنجش میرود. نه شفاخانه جایی نیست که مردم دور سایل چکر دیگه پا برود، که مردم در بیرون درد میبرد، باران سگ، برف سگ، خنکی سگ، مشکلات سگ، این تمامش دامنگیری مردم مظلوم و بدبخت سگ.
نظیف الله نظری، فعال مدنی در بدخشان، با ابراز نگرانی از تاثیرات منفی این تصمیم بر خدمات صحی، از مقامات طالبان میخواهد در این تصمیم خود بازنگری کنند.
نگاه کردن جان و حفاظت کردن جان خو فرض است، ایاله ترک فرض میکنه و مقرره و استعداد خودش بالای مردم فیض آباد تطبیق میکنه. واقعا برای ما مردم فیض آباد، بخصوص مردم بدخشان، همه مردمایی که مریض هستند و مریضدار هستند، یک چالش و یک مشکل کلان است. امید دارم که تجدید نظر بکنن.
از زمان به قدرت رسیدن دوباره طالبان در افغانستان، تغییرات زیادی در بخش‌های مختلف جامعه به ویژه در حوزه‌های اجتماعی و صحی اعمال شده است. طالبان همواره تاکید کرده‌اند که هدف این تغییرات ایجاد جامعه‌ای به گفته آنان مطابق با ارزش‌های اسلامی است. اما بسیاری از عالمان دینی در افغانستان و بیرون از افغانستان از این اقدامات سختگیرانه طالبان انتقاد کرده‌اند. ناظران می‌گویند که با توجه به شرایط دشوار اقتصادی و محدودیت‌های فرهنگی، بسیاری از مردم به خدمات صحی رایگان و در دسترس وابسته اند و اعمال این محدودیت های طالبان دسترسی مردم محلی به درمان را دشوارتر کرده است.
پیام ها و نظریات شما.
سال گذشته مای اسد ما تنقید شدیم و خانه نشین شدیم، به بسیار مشکلات دست پنجه نرم میکنیم. امروز بدترین روز است. ما خودم بچه مریض دارم، بچه 16 سال است، به تداوی دوامدار ضرورت داره و حتی ما پول از این امروز ندارم که ما دوای بچه ما بخرم، و ما خواهان ازی هستیم که ما پس دوباره پس کار وظیفه ماش شروع شود و ما بتانیم از امون ماش بچه ما پیش دکتر ببرم.
فعلا روز معلم هست و تجدید از روز معلم که طالبا در کل در افغانستان منع کرده که اگر تجدید از روز معلم در مکاتب دیده شود و یا داخل کورس ها و آموزشگاه ها دیده شود باعث بسته شدن و مسدود شدن هم مکان می شود و اجازه در کل برای تجدید از چنین روز داده نشده.
خب مشکلات اقتصادی هستم، بیکاری است. سال گذشته خب واقعیتش ما یک سر زغال گرفتم، بوجه یکی نتانستم بگیرم. یک سر می گرفتم برای 15 روز قیم، باز یک سر دیگه می گرفتم. همراه کاغذ را چی می کردیم، تازه می کردیم دیگه. توان خرید زغال چوب هم نداریم که ما چوب بگیریم کاری استفاده کنیم.
پیام شما نظر شماست.
هفتونیم به وقت افغانستان شد. حالا هم فشرده خبرهای مهم. مرکز خبرنگاران افغانستان میگوید که با اجرایی شدن دستور منع نشر تصاویر زندجان در ولایت تخار، تلویزیونهای محلی این ولایت از فعالیت باز ماندند. رسانه های ایران گزارش میدهند که 3 تن از افغانها در یک حادثه آتش سوزی در تهران جان باختند. وزارت مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان میگوید که 3 افغان از زندانهای عراق رها شده و به کشور بازگشتند. و در حمله هوایی اسرائیل در شمال لبنان در 14 اکتبر دست کم 21 تن کشته شدند. کاروان زهر.
سلام و وقت شما بخیر. من مرسلین ارسلا هستم و شما را به این برنامه کاروان زهر خوش آمدید میگم. در برنامه این هفته جزئیات طرز العمل کمیسیون عالی مبارزه با مواد مخدر حکومت طالبان را در برنامه برایتون داریم.
طالبا میخواهند که به دنیا نشان بدن اینا واقعا علیه مواد مخدر مبارزه میکنن و سفید نمایی از کارهایی بکنن که قبل به شکل دیگه بود.
از تخار میشنویم که باشندگان این ولایت از افزایش استفاده از چرس در میان جوانانشان شکایت دارند.
دلیل متاسف شدن ما از طریق دوستای خراب بود. مصرفیت نبود، بیکار بودیم، می آمدیم خانه، هر چیزی که پیدا میکرد می بردیم می فروختیم، یکم تر چرس می گرفت.
از یک دکتر متخصص پرسیدیم که چرا اعتیاد مرحله زایمان در مادران را با مشکل روبرو می کند.
زن معتاد در جریان ولادت با مشکلات زیاد روبرو می شود و طفل هم در شکم مادر معتاد می شود.
در درامه برنامه می شنوید که چرا رفتن به میله با دوستانش زندگی بشیر را برای همیش دیگرگون می کند.
یک ماه پیش یک زن پیچه سفید آمده بود، گفت یک سال می شه که بچیم گم شده.
خو
باز گفت که امرای ما همکاری کنین که پیدایش کنم. عکسشان برم داده بود. تو باش نباش که من عکس نشان بدم، تو ببینش که امو بچه هست یا نه.
این هم مطلب نخست برنامه. حکومت طالبان طرز العمل کمیسیون عالی مبارزه با مواد مخدر را ترتیب و نهایی کرد. این طرز العمل که در 3 فصل ترتیب شده، چگونگی کارکرد کمیسیون عالی مبارزه با مواد مخدر و وظایف وزارت‌ها در مبارزه با کشت کوکنار، جلوگیری از تولید و قاچاق مواد مخدر را مشخص می‌سازد. تحلیلگران بخش مبارزه با مواد مخدر تأکید می‌کنند که همزمان با ادامه کشت کوکنار، تولید مواد مخدر کیمیاوی نیز در افغانستان بیشتر شده و طالبان تلاش می‌کنند که از هان عامه را منحرف سازند. شرح موضوع در این گزارش.
مصوبه طرز العمل کمیسیون عالی مبارزه با مواد مخدر حکومت طالبان در 2 جلسه نمایندگان وزارت‌ها و ریاست‌های شامل در این کمیسیون بر رهبری رئیس اداره امور طالبان نهایی شد. حکومت طالبان هدف از ترتیب این طرز العمل را اما هنگسازی وزارت‌ها و نهادهای شامل در کمیسیون عالی مبارزه با مواد مخدر عنوان می کند. حمدالله فطرت معاون سخنگوی حکومت طالبان می گوید طرز العمل کمیسیون مبارزه با مواد مخدر تلاش نهادهای شامل در این کمیسیون در مبارزه با مواد مخدر را منسجم تر خواهد ساخت.
باید طرز العمل مساوده در چهار اداره
مساوده طرز العمل کمیسیون عالی مبارزه با مواد مخدر از سوی ریاست انسجام کابینه و کمیسیون ها در 3 فصل و 25 ماده ترتیب شده که شامل احکام عمومی، تقسیم وظایف و استراتژی کاری می باشد.
کمیسیون عالی مبارزه با مواد مخدر حکومت طالبان بر بنیاد حکم رهبر آنان ماه گذشته تشکیل شد و برخلاف گذشته تشکیلات آن محدودتر شده است. این کمیسیون که بار نخست در نظام جمهوریت تشکیل شد، 25 وزارت و کمیسیون مستقل عضویت آن را داشت و مبارزه با کشت کوکنار، تولید، قاچاق، استفاده از مواد مخدر، آگاهی در رابطه با اضرار آن، فراهم کردن کشت‌های بدیل و کمک‌های اقتصادی به دهقانان شامل وظایف این کمیسیون بود. حکومت طالبان اما تشکیل این کمیسیون را به 13 وزارت و ریاست کاهش داده و اکثریت صلاحیت‌ها و مسئولیت‌ها در بخش مبارزه با مواد مخدر از وزارت‌های مربوطه گرفته شده و به وزارت داخله سپرده شده‌اند. متخصصان بخش مبارزه با مواد مخدر با اشاره به ادامه کشت کوکنار و افزایش در تولید مواد مخدر کیمیایی در افغانستان میگویند که طالبان تلاش میکنند با تشکیل دوباره این کمیسیون توجه جامعه جهانی و کمک‌های خارجی را جذب کنند. سید نجیب الله احمدی رئیس پیشین تحلیل و سروی معینت مبارزه با مواد مخدر وزارت داخله بر رادیو آزادی گفت که طالبان نه تنها تولید تریاک را کمتر نساختند بلکه در حاکمیت آنان تولید مواد مخدر کیمیاوی نیز بیشتر شده است.
طالبا میخواهند که به دنیا نشان بدن اینا واقعا علیه مواد مخدر مبارزه میکنن و سفید نمایی از کارهایی بکنن که قبل به یک شکل دیگه بود. اما واقعیتش ای است که در سالی که گذشت در تمام ولایت های افغانستان به شمول بامیان، به شمول خود کابل کوکنار کشیده بود، یقین یک تعداد زیادش حاصلش به دست آوردن. فعلا بازارهای تریاک در ولایت‌های جنوب، در ولایت‌های شمال و در ولایت‌های شرق وجود دارند.
نگرانی از ادامه کشت کوکنار و تولید و قاچاق مواد مخدر در حال است که همزمان با تشکیل کمیسیون عالی مبارزه با مواد مخدر از سوی حکومت طالبان، یونما نیز با طالبان تعهد کرده که به زودی کنفرانسی را به هدف جذب کمک‌های خارجی با اشتراک دیپلمات‌های خارجی و نماینده‌های نهادهای کمک کننده برگزار خواهد کرد. سازمان ملل متحد تا حال تاریخ دقیق و محل برگزاری این نشست را مشخص نکرده است.
قابل یادآوری است که کمیسیون عالی مبارزه با مواد مخدر را در نظام جمهوریت یکی از معاونان رئیس جمهور رهبری می‌کرد و در حکومت طالبان هم رهبری این کمیسیون به دوش معاون سیاسی رئیس الوزرای حکومت طالبان است.
اعتیاد بر روابط اجتماعی، شخصیت و اقتصاد فرد چه تأثیر می‌گذارد؟
معتاد بالاخره حمایت فامیل از دست میتر، مشکلات اقتصادی مواجه میشه، دست میزنن به جرائم.
دوستم به مکتب بود، به ما گفت پدرت پدریس دزدی میکنن.
وقتی که برای مواد مخدر استفاده کردنش شروع کردن، وظیفه ما را از ما گرفت.
بیرون که ببرن تعقیب ما میباشن، این کلان چیز را نوردارم.
برای نجات از آسیب های مواد مخدر برنامه کاروان زهر را دنبال کنید.
در این بخش برنامه به مشکل اعتیاد در ولایت تخار می‌پردازیم. باشندگان تخار می‌گویند استفاده از چرس در این ولایت بیشتر شده است. آنان می‌گویند که به دلیل نبود فرصت کار و سرگرمی، جوانان بیشتر در این ولایت به استفاده از چرس معتاد شده و نوجوانان نیز با دیدن تجمعات آنان در شهر و قریه به استفاده از آن تشویق می‌شوند. فعالان اجتماعی در تخار می‌گویند افزایش اعتیاد در میان جوانان سبب مشکلات اجتماعی به ویژه دزدی شده است. همکار ما در این رابطه گزارش دارد که با هم میشنویم.
افزایش نگران کننده مصرف چرس در تخار به مشکل جدی صحی و اجتماعی در این ولایت تبدیل شده است. شماری از این جوانان در صحبت با رادیو آزادی بیکاری، نبود سرگرمی و ناامیدی از آینده را از عوامل می‌دانند که سبب شده آنان به استفاده از چرس روی بیاورند. روح الله 30 ساله پدر 4 فرزند و یکی از صدها جوانی است که ظاهرا به دلیل مشکلات زندگی و بیکاری از چند سال به این سو به مصرف چرس روی آورده است.
از روزی که همی چرس من میزنم حالت جسمیم روانیم خراب، جان درد و سر درد و در بدر خاک بسر، در خانه 8 دونه طفل دارم، جنجال و در خانه سیاسر و بدبختی. از روزی که چرس میزنم من بیخی همیره، وضعیتم خراب است. قابل دسترس هم است، بابای ارزان هم است، 50 رو پاره 100 رو پاره بگیریم چاره ما میشود.
سخنان روح الله یکی از هزاران روایت تلخی از زندگی جوانانی است که به این مواد معتاد شدند. احمد فرید 45 ساله میگوید که اولین بار دوستانش وی را با چرس آشنا ساختند و همان آشنایی اول آغاز بود برای اعتیاد وی و بدبختی خانواده اش.
دلیل متاد شدن ما از طریق دوستای خراب بود. مصرفیت نبود، بیکار بودیم، می آمدیم خانه هر چیزی که پیدا میکرد می بردیم می فروختیم یا کم تر چرس می گرفت. وضعیت صحی ما را همی چرس خراب کردگی است.
فرید با نارضایتی از وضعیت خود میگوید چرس علاوه بر این که وضعیت جسمی و روانی اش را برهم زده، سبب مشکلات جدی برای خانواده اش نیز شده است. دکتران طبی در مراکز ترک اعتیاد میگویند هرچند استفاده از چرس از گذشته ها در افغانستان در میان جوانان رایج بوده، اما در سالهای اخیر به دلیل دسترسی آسان و قیمت نسبتاً پایین در میان جوانان بیشتر رایج شده است. خیرالله صالح فعال اجتماعی بر رادیو آزادی میگوید بسیاری از جوانانی که به چرس روی آورده اند تحصیل کرده و روشن فکر هستند.
اکثرشان روشن فکر هستند و اکثرشان تحصیل کرده هستند، بیکار هستند و دست از نات و فامولایشان به عذاب هستند که اکثرشان با تکلیف های روانی مواجه شدند و جامعه را اینا داره خراب میکنند و مویزیست اینا داره خراب میکنند. اکثرشان دوزیاره که انجام میشه و همی کسوی هست که از همی چرس استفاده میکنند و اینا به خود نیستند، مطلق با تکلیف های روانی مواجه شدند که این خودش یک نمه چالش برای جامعه، برای محیط، برای فامیل خاطر هستند. مقصد طفلایی که در اطراف وقناف اینا زندگی میکنند از نات جز اینمی بدبختی دیگه چیز زیاد نمیگیرند.
باشندگان تخار شکایت دارند که اکثرا جرایم کوچک و سرقتها توسط همین معتادان صورت میگیرد و این مسئله به یک مشکل جدی اجتماعی تبدیل شده است. باشندگان تخار علت کلان افزایش استفاده از چرس در میان جوانان و نوجوانان را نبود فرصت کار و سرگرمی میدانند و نگران هستند که اگر وضعیت به همین گونه ادامه یابد، نوجوانان نیز به استفاده از آن تشویق خواهند شد.
شنونده های عزیز، شما می توانید نشرات رادیو آزادی را به طور 24 ساعته از ساعت 6 صبح الا 6 شام روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر و از ساعت 6 شام الا 6 صبح روی موج متوسط 1296 بشنوید. و حال هم به مسئله اعتیاد زنان حامله می پردازیم. دکتران میگن که استفاده از مواد مخدر در هنگام حمل مرحله زایمان را با مشکل همراه می سازد و مادر معتاد در مقایسه با مادران سالم مرحله دشوار زایمان را تجربه می کند و برخی اوقات سبب مرگ مادر و کودک نیز می شود. همکار ما در مصاحبه با دکتر گل ازغر شریفیار متخصص تداوی معتادان از وی پرسیده که چرا استفاده از مواد مخدر مرحله زایمان را متاثر می سازد و چرا نشه بر کودک در رحم مادر تاثیر می گذارد. دکتر شریفیار ابتدا در رابطه با تاثیرات نشه بر مادر حامله معلومات می دهد.
خانم های نشه‌ای یا معتاد در وقت ولادت با مشکلات زیاد روبرو می شود. اولا این که پروسه ولادت از اینا از حالت نرمال دیر وقت می گیره که خودش به طفلش و هم با مادرش نقصان دیست و حتی می شه که به صورت نرمال طفل ولادت نکنه و ضرورت خانم به عملیات یا سزارین سکشن پیدا شود. و علاوه از آن دواهایی که به خاطر سریع کردن ولادت استعمال میشه اون دوا هم درست تاثیر نمیکنه و بالاخره زن معتاد در جریان ولادت با مشکلات زیاد روبرو میشه و طفل هم در شکم مادر معتاد میشه. اعتیاد عضلات رحم شخ می سزا، خود اون که رحم سخت می سزا که کانال ولادت است و از شخی از زنا باعث می شود که ولادت به وقت و درست صورت نگیره و دیگه سریع این خانم هایی که از مواد نشاور استفاده می کنند، دواهای ضد درد و دواهایی که برای سریع نمودن فراسه ولادت به کار می رود، اونو دوام سریع این خانم ها تا تاثیر درست نمیکنه و بالاخره در ولادت آن مشکلات زیاد به وجود میاد.
کدام نوع مواد مخدر در زنان باعث مختل ساختن پروسه ولادت میشود؟
تمام مواد نشوار سبب دیر شدن یا به تاخیر افتیدن پروسه ولادت میشود، ولی زیادتر موادی که منشأ افین داشته باشه، مثلا هیروین، خود افین یا تاریک و محصولات آن مانند ترامادول و مورفین و کودین، اینها تمامش بالای پروسه ولادت تاثیرات خراب و ناگوار میندازه و میشه که هم طفل از اینا و هم خود از اینا با مشکلات زیاد روبرو شه.
اگر مادر معتاد در اثنای ولادت اعتیاد خود را مخفی کند، آیا روش ها و آزمایش هایی وجود دارد که دکتران با استفاده از آنها متوجه شوند که این خانم حامله معتاد است و باید مانند یک معتاد با او رفتار کرد؟
اگر یک خانم اعتیاد خدا پنهان کنه، بدبختانه دکتر صاحبای نسایی ولادی زیاد تجربه در بخش اعتیاد نداره و به این موضوع توجه هم زیاد نمیکنه، ولی اگر توجه کنه و بفهمه که خانم معتاد هستن، پس ما تست داریم به نام مولتی درگ تست، ادرار اخذ میشه و خانمی که هر نوع مواد نشاور استفاده میکنه در او تست معلوم میشه.
اگر زنان معتادی که برای ولادت به شبخانه مراجعه میکند اعتیاد خود را پنهان میکند، این عملشان بر مادر و طفلش چه تاثیرات ناگواری دارد؟
مادران زیاد حامله وقتی که به شبخانه میره و واقعا از اعتیاد خود نمیگه به دکتران و اینا، برای از اینا یک سیگنال خطر است، به خاطر که اینا با اهتمامات زیاد ضرورت دارن، از او خاطر اگه ای اعتیاد خود پنهان کنن، پس اینا هم خودشان با مشکلات روبرو میشه و هم ولادتش با مشکل مواجه میشه و هم برای طفل که در بطنش هست و در حالت ولادت است، برای از اونا هم مشکلات زیاد با میان میاره و سبب طولانی شدن پروسه ولادت میشه و بالاخره میشه که با سزارن سکشن و یا با عملیات روبرو شه.
خدمات یک خانم معتاد در هنگام ولادت با سایر خانم های عادی چه تفاوت هایی دارد؟
خانم حامله معتاد با یک خانم عادی در ولادت بسیار زیاد فرق است. خانم نرمال که نشه استفاده نمی کنه و ولادتش نرمال می باشه، طفلش نرمال می باشه و پروسه ولادتش آسان می باشه، و خانم هایی که از اعتیاد یا از مواد نشوار استفاده می کنه، ولادت از اونا سخت است، طولانی تر است، دردهایشان زیاد است و همچنان به طفلشان مشکلات زیاد وارد میشه و میشه که طفل از اثر زیاد شدن وقت، طفل حتی در شکم مادر با اسفکسیا و با کمبود اکسیژن مواجه شد و بالاخره امکان داره سبب مرگ طفل شد و همچنان امکان داره که مادرها طفلش یا قبل از وقت پیدا شود یا بعد از وقت پیدا شود و یا طفل که پیدا میشه او 100% خودش هم معتاد میباشه. و علاوه از اینا میشه که طفل حتی سقط کنه، یعنی بمردش کمی مادر.
به خانمهای باردار معتاد چی توصیه دارید تا در هنگام ولادت با مشکل مواجه نشوند؟
توصیه ما ایست که اولا اینا وقتی که حمل میگیره کوشش کنه که پیش از حمل مواد نشه‌ای خود ترک کنه و اگر به کلی ترک کنه نمیتونه، باید مقدار از اینا کم کنه، مثلا روزانه 3 دفعه استفاده میکنه، باید به 1 دفعه بیارش و هم از مقدارش، مثلا زیاد استفاده میکنه حالا باید کم استفاده کنه. و در جریان حاملگی یک زن حامله باید دفتن مواد نشاور خود ترک نکنه که و خود مادر و هم بر طفل بسیار مشکلات به بار میاره. اینا باید کوشش کنه که ولادتشان باید در یک مرکز صحیح صورت بگیره، در شبخانه صورت بگیره و همچنان وقتی که از مواد نشه‌ای شرم نمیکنه، پس دایی هم شرم باید نکنه که از دکترها ای راز فنهان کنه که مالا ما معتاد نیستیم یا مشکل نداریم. نه، باید خانم ها بگوید تا که پروسه و چیزایی که برای اینا ضرورت است و برای اینا لازم است تا او کارا را دکتر صاحبا به پیش بگیره و از مشکلات از اینا کسته شود.
معلومات ارائه‌شده از سوی مراکز تداوی معتادان نشان می‌دهند که در اکثریت موارد کودکان مادران حامل سوی شکل به دنیا می‌آیند و برخی از کودکان حتی پس از تولد به مواد مخدر وابسته می‌باشند.
زیان‌های صحی استفاده از مواد مخدر کدام هاست؟
همیشه رنگ از یا پریدگی است. حواس نرمال یا تعادل ندارن. همیشه فکرشان غلط است. از لحاظ رویه، از لحاظ سلوک، از لحاظ گفتار.
حالا که مرا یک آدم بگوید 20 کیلو رو بگید، دو منزل بالا کنم 20 کیلو رو نمیتونم.
سی دندانی که داشتم دو تا از یابات نیست. من 53 کیلو وزن داشتم. در حالت عادی 35 کیلو را احساس نمیکنم که وجود من گوشت برداشت داشته باشه.
همه چیزای من از بین برد دیگه، جوانی ما گرفت.
دنبال مواد مخدر اصلا نرم، دنبال ترک سیگرت نرم. عاقبت ما که رقم شد از اونها شاید بدتر شود.
کاروان زهر، برنامه اختصاصی رادیو آزادی، شما را از زیان‌های کشت، تولید، قاچاق و استفاده از مواد مخدر آگاه می‌کند.
تشکر از این که تا اینجای برنامه ما را همراهی کردین و حال هم نوبت درامه برنامه است. در درامه می شنویم که بشیر علاقه دارد که هر کاری را یک بار تجربه کند و در مورد عواقب خوب و بد آن چندان فکر نمی کند و این روز از روزها همراه با دوستانش به میله می رود و هنگام میله برقص و پایکوبی می پردازند. در این هنگام یک دوست بشیر از محفل به بیرون می رود و بشیر هم رد او را می گیرد. از همین روز بدبختی بشیر آغاز می شود. اینکه بشیر در دام چه بلایی می افتد؟ ادامه داستان را در این درامه با هم می شنویم.
کی احساس وفا نداره بمیره دور از تو، دلی از کی نجدا نداره بمیره دور از تو.
کاکا غفار، چطور از مجلس برآمدی و اینجا تک و تنها شیشتی؟
بشیر بچه، اینجا سیگریتی میزنم.
نوش نوش بابا.
نوش چی بابا؟ فقط که بگویی من پلاو چلاو میخورم.
خوب مزه کردی خوامو تو میگی.
یک چیز بیفایده است.
که چیز بیفایده است؟ تو چرا میکشیش؟
یار اگر راز پرسان کنی سخت پشیمان هستم. چی کنم، خود ازش خلاص کده نمیتونم. این تو یک دام مردار است که یک بار که بند ماندی باز بازانی خود ازش خلاص کده نمیتونی.
تو خو میگی که پشیمان هستی، اما ما که میبینم بسیار خوشحال معلوم میشی. تو مرا یک دود با مام بته بسیار صفتش شنیدم. امروز ما هم یک کیفش خواهد دیدا.
هیچ صفت نداره، مردم چطیات میگن. ناق خود در بلا گرفتار نکو بچه. سبا مردم تو را مثل موره چرسی خواهد گفتن. این نام بعد کجا خواهد بردی؟
کاکا ما کی گفتیم که چرسی میشم؟ فقط امروز یک چند دود میزنم، میخوایم ببینم که چه قسم کیف داره.
خدا نامش که تو کیفش گم کنه. اعصابت خراب شده ها؟ چرس چی کیف داره او بچه؟
مردم زیاد صفتش هم میکنن، قصه های عجیب و غریبش شنیدم. گفتم که چند دود مام بزنم که ببینم چطور هست.
او بچه، گفتمت که 20 سال میشه که من میکشم. به خدا که مزه روی خوشی ازش دیده باشم.
بیا توکل به خدا، یک دفعه خو امتحانش میکنم. در یک دود خو کسی چرسی نمیشه بابا.
او بچه، تو از این بلا چی میخوایی؟ اونه اونجا میله است، موسیقیست، یاراستن، ساتیری و مزاق است. تو برو این امام از پشت میایم بردگه.
سعیس میرام، تو اول یک دو چرز برام بته.
ما خو گفتمت که یک چیزی الهی است، اما تو که شلستی چی بگویم دگه؟ اینه بگی ما بی کش کو.
تو مارا که امروز ما میشیره که یک کش کنو.
بس از صحبت چه خرابت میکنه، همه که بست هست مارا.
باش کاکا، یک دود کش کدیم، یک دقیقه صبر که صحیح کیفشو ببینم.
گب مرا قبول نمی کنی ها؟ برو کار خودکو. پسان خواد فامیلی که به جای کیف دبلا گرفتار خواد شدی.
بیا صبر جان، چیزی میگفتی؟
آه جنرال صاحب.
خب بگو چی گپ است؟
به اساس امر شما متعدد اشعار جمع آوری کردیم.
خب چند نفر هستن؟
50 نفر هستن صاحب.
بسیار خوب،
تعداد متعددین خو زیاد است، اما ما متعددین را آوردیم که خانه و سرپناه ندارن. بسیاریشان در جوچای مردار و بالوی سرک بود و باش داشتن.
اوف بیچاره.
و بسیاریشان متعددین هستن که مریض هستن و بسیار ضعیف شدن که از جای خودم شور خورده نمیتونن سب.
تو مرا لست ناماشانه؟
اینه جنرال سب، این لست شان است.
بشیر ولد علادار. اینه پیداش کدم.
کی را پیدا کردن جنرال سب؟
یک ماه پیش یک زن پیچه سفید آمده بود، گفت یک سال میشه که بچیم گم شده. باز یک اندیوال بچهش گفته بوده که ای بچه معتاد شده، و امی زن پیچه سفید گفت که من هر قدر کوشش کردم پیداش کرده نتانستم.
خو
باز گفت که امرای ما همکاری کنین که پیدایش کنم. عکسشون برم داده بود. تو باش اینه، باش که من عکس نشانت بدم تو ببینش که امو بچه هست یا نه. اینه
تو ایسه که عکس شکمه ببینم.
اینه
بلکل هم یادم هست، خودش از جنرال سب.
مطمئن است که یادم بشیر است؟
بله جنرال سب، 100% مطمئن استم کمی بشیر است. بخی خودش است، تنها کم چرک و زرد و زار شده.
زنده باشی تو باش که من به مادر زنگ بزنم که بچه ایت پیدا شد.
بله
تو مادر بشیر استی؟
بله من مادر بشیر استم. چرا چی شده؟
من جنرال اکرم استم. یادت است یک ماه پیش که آمده بودی و گفتی که بچه ام گم شده؟
بله خوب یادم است. خوب بچه برای چی شده؟
بچه تا پیدا کردیم، بیا ببرش.
اوهی من میگم قربانت شم بچه، خدا داغ اولادای تا نشانت نده. این نیکی تا هیچ وقت من فراموش نخواد کردم. اینم میایم.
بخیر بیایی مادر، بیا خدا حافظ فعلا.
رسیدیم به پایان این برنامه کاروان زهر و من و همکارانم در اینجا از شما اجازه می‌خواهیم و از شما دعوت می‌کنم که همچنان با رادیو آزادی بمانین. اوقاتتان خوش.
کاروان زهر. شد کفر می گفتم، خدا را گم کردم.
منزل گنج را گم کردم.
Come on.